بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 246 مورخ 27/6/91.
قاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته دوم، در فرع هفتم این است که اگر اتیان به اعمال حج مستلزم بود ضرر مالی رو، مثلا برای وقوف به عرفات باید 1,000,000 تومان پرداخت کنه، ظالمی اونجا رو گرفته میگه هر که 1,000,000 داد میتونه بیاد در عرفات وقوف کنه یا در مشعر و امثال ظالم. این ضرر مالی آیا رافع وجوب حج یا رافع وجوب حج نیست؟ و در صورت رفع اگر کسی مرتکب این ضرر مالی شد، متحمل شد و حج انجام داد، حج او مجزی از حجت الاسلام است یا مجزی نیست؟ مسئله تحمل ضرر مالی در اعمال حج دو صورت پیدا میکنه. صورت اول این است که تحمل ضرر مالی بر مکلف حرجی هم هست. این 1,000,000 پولی رو که میخواهد بابت وقوف در عرفات پرداخت کنه، ضرر مالی که حتما هست، حرجم هست، به حرج میفته، براش مشکله، در سفر باید قرض کنه از کسی، جنسی داره بفروشه و امثال ذالک. خب در این صورت لا محال علی جمیع المبانی لا حرج حاکم بر ادله اولیه هست، وجوب حج رو رفع میکنه. اما اگر کسی متحمل این حرج شد، آیا حج او مجزی از حجت الاسلام است یا نه؟ سابقا بررسی کردیم اینجا دو مبناست. طبق یک مبنا که لا حرج حج عزیمت هست نه رخصت. این عمل حرجی مجزی از حجۃ الاسلام نیست، و باید دوباره حجشو اگه مستطیع شد تکرار. اما طبق مبنایی که ما انتخاب کردیم و دلیلی که قبلا توضیح داده شد، این حج مجزی از حجۃ الاسلام خواهد. خب اینا بحثاش گذشته دیگه، فقط اشاره. صورت دوم این است که فقط در اعمال حج تحمل ضرر مالی است و به حد حرج نمی رسد. فرض کنید مازاد بر مخارجش 5 میلیون پول داره، برای وقوف 1 میلیون مطالبه می شود. این 1 میلیون رو که پرداخت می کنه ضرر مالی است، روشن نقص در مالشه، ولی حرجی بر اون نیست، به زحمت نمیفته، مشقت نداره، پول دستش، پرداخت میکنه. در این صورت آیا سوال اول این است که تحمل این ضرر مالی لازم است یا لازم نیست؟ 3 تا مبناست در مسئله که مبانی قبلا اشاره شده، فل جمله الان هم اشاره میکنه. مبنای اول، اگر کسی مثل حضرت امام لا ضرر رو چنان که دیروز در مقدمه توضیح دادیم از احکام سلطانیه بداند و بگوید احکام سلطانیه ناظر بر ادله اولیه نیستند، لا ضرر حاکم بر ادله وجوب حج نیست. دلیل دیگری هم که تحمل ضرر مالی در حج لازم نیست نداریم، لذا طبق این مبنا تحمل این ضرر واجب است و حج او هم حجۃ الاسلام خواهد بود. لذا در مسئله 44، مسئله سابق، آجعفری هم خوندن، عبارت امام اینه: و اما الضرر المالی غیر البالغ حد الحرج فغیر مانع عن وجوب الحج. ضرر مالی که به حد حرج نمیرسه مانع از وجوب حج نیست. و سوال طبق چه مبنایی؟ مبنا اینه، مگه لا ضرر نداریم؟ چرا؟ لا ضرر از احکام سلطانیه است. قضا رسول الله به انه لا ضرر و لا ضرر، احکام سلطانیه حاکم بر ادله اولیه نیستن، ربطی به ادله وجوب حج نداره. اطلاق ادله وجوب حج میگه حج بر تو واجب، شرایط تو داشتی، ولو این مقدار پول باید پرداخت کنی برای وقوف در عرفات، پرداخت کن، حج برات واجبه. این مبنای اول. مبنای دوم که مشهور قائلن، بگوییم لا ضرر چه از احکام سلطانیه باشد، چنانچه از حدیث لا ضرر در مسند احمد استفاده میشه، یا از احکام سلطانیه نباشد، چنانچه از روایات کتب شیعه استفاده میشود، بالاخره لا ضرر حاکم بر ادله اولیه است، حتی بر عبادات، که مشهور اینو میگه. لذا در این صورت حدیث لا ضرر بر دلیل وجوب حج حاکم است. حدیث لا ضرر میگه ضرر زائد بر مقدار متعارف در حج تحملش واجب نیست. الان در ما نحن فیه ضرر بیش از حد متعارف است، تحملش واجب نیست و حج لایجه، وجوب حج ساقط میشه. دقت کنید، حالا اگر کسی تحمل کرد این ضرر رو و حج انجام داد، آیا طبق این مبنا حج او مجزی از حجت الاسلام است یا مجزی نیست؟ پاسخ این است که طبق مبنایی که ما انتخاب کرده بودیم، لا ضرر و لا حرج از احکام امتنانیه هست. احکام امتنانیه رافع حکم است، نه رافع ملاک. ملاک موجود است، با تحمل این ضرر حج مجزی از حجت الاسلام خواهد بود، به کونه واجدا للملاک. اینم مبنای دوم. مبنای سوم در این مسئله این است که بگوییم لا ضرر حاکم بر ادله اولیه، اما نسبت به خصوص عبادات یه دلیل آخری حاکم بر لا ضرر است، و اون دلیل معتبره صفوان است عن ابی الحسن علیه السلام فی شراء ماء الوضوء، که این معتبره سابقا به تفصیل سندن و دلالتن بررسی شده است. ما از ذیل این معتبره یه تعلیل استفاده کردیم. امام علیه السلام فرموده بودن شراء آب وضو به اضعاف مضاعفه انجام بشود تعلیل آورده بودن به خاطر این که اون ثواب عظیمی که گیرش میاد از این ضرری که متحمل میشه بسیار بالاتره، لذا از این روایت معتبر ما به این نتیجه رسیدیم که در عبادات تحمل ضرر مالی اگر به حد حرج نرسد لازم است. طبق این مبنا دیگه لا ضرر در امور عبادیه نمیتونه حاکم بر ادله اولیه باشه، لذا تحمل این ضرر مالی واجب است، عملا حج او حج واجب است و حجة الاسلام انجام داده، بحث اجزا هم مطرح نیست، حجة الاسلام تمام شد وظیفش. مما ذکرنا زهره، اگر در اعمال حج ضرر نفسی بود، دیروزم اشاره کردیم قیاس ضرر نفسی به ضرر مالی صحیح نیست. اصلا مسئله از دو وادی هستند، به خاطر این که در مورد اضرار به نفس ادله خاصه معتبره ای داریم که اضرار به نفس حرام است و مبغوض مولاست. اگر اعمال حج مصداق اضرار به نفس باشد، نفس این عمل مبغوض مولاست، عمل مبغوض نمیتونه مقرب باشه، لذا قصد قربت متمشی نمیشه و این حج نه تنها واجب نیست که مبغوض مولاست و اگر انجام بشه مجزی از حجة الاسلام نخواهد بود. بله، نه اون بحثاش قبلا زیل مسئله 44 شده. اگه معتقد بود ضرر نفسی داره مرتکب شد، بعد دید ضرر نفسی نداره حکمش چیه؟ اگه نمیدانه ضرر نفسی داره، باز در زیل مسئله 44 بحثاش کردیم، گفتیم حکم ظاهریه چجوریه، اینا بحثاش قبل شده است دیگه. خب یه پرانتز اینجا در ضرر نفسی، اونجا باید در جای خودش بحث کرد که نسبت به زیارت ابا عبدالله الحسین مولا الکونین علیه السلام از بعضی از ادله استفاده میشه، ولو مصداق اضرار به نفس باشه عمل راجحه. باز اگه کسی اطلاق اون ادله را قبول کرده، کسی اطلاقش را قبول نکنه، بگه قرینه داریم در زمان خاصی بوده که اگه زیارت امام حسین نمی رفتند مندرس می شد این وضعیت و حالت و اون علمیت امام حسین برای مکتب تشیع باقی نمی موند، بذار روایات انصراف به اون مورد داره که ولو تحمل ضرر نفسی بشود به زیارت امام حسین برید، که خب اطلاق نداره. اما کسی از این روایات اطلاق استفاده کرد، بالاخره باز روایت زیارت ابا عبدالله الحسین مخصص ادله اضرار به نفس میشه. ادله اضرار به نفس میگه اضرار به نفس حرامه الا در مسیر زیارت امام حسین، که شارع مقدس کسی اطلاق استفاده کرد میگه اضرار به نفس مشکلی نداره، او در جای خودش حالا باید بررسی بشه. حالا فرع هشتو از مسئله 33 از مسائل استطاعت این است که اگر مقدمات اعمال و اجزاء حج ضرری یا حرجی بود یا مقدمه عمل رو در حال فقدان شرط انجام داد، وضع حجش چگونه است؟ مثلا مسیر رفتن از مکه به عرفات مستلزم حرج است یا مستلزم ضرر است یا با مرکب غصبی انجام می شود، سوار یه ماشین دزدی میشه از مکه میره عرفات، یا از عرفات به مشعر یا از مشعر به منا، مسیر رو با ضرر طی میکنه، مسیر رو با حرج طی میکنه، مسیر رو فاقد شر طی میکنه. مقدمات اعمال ضرری حرجی یا فاقد شرط است. در گذشته باز بیان شده است که اگر نفس اجزاء حج با وجدان شرایط انجام می شود و مستجمع شرایط است، مقدمات اعمال ضرری بودن یا حرجی بودن یا فاقد شرط بودن، ضرری به حجت الاسلام نمی رساند. آن حج و نفس الاعمال مستجمع شرایط است، لذا مجزی است و اتیان به مقدمه به ای نحو حصل ولو از طریق غیر مشروع مضر به صحت و اجزاء ذی المقدمه نمی باشد. با ذکر این فرع مسئله 33 از مسائل استطاعت تمام شد. مقارنه با تحریر می کنید، هم فروع بیشتری در مسئله ذکر شد، هم در بعضی از فروع با نظریه حضرت امام مخالفت شد، وجوه مخالفت رو دقت بکنید. مسئله 34 از مسائل استطاعت رو حضرت امام در مسئله 46 تحریر الوسیله مورد بررسی قرار میدهند. ما در گذشته بیان کرده ایم استطاعت چند رکن داره؟ زاد و راحله، معونه عیان، رجوع به کفایه و تخلیت و سر، باز بودن راه. در مسئله 34 دو تا فرع رو نسبت به مبحث تخلیت و سر حضرت امام متعرض میشن. فرع اول این است که میفرماین لو توقف تخلیت و سرب على قتال العدو لا یجب ولو مع العلم بالغلبه. توضیح این فرع این است که دشمن راه رو بسته است، مسافری از این راه نمیتونه عبور کنه، ولی میتوان با قتال با این دشمن راه رو باز کرد، مقاتله با این دشمنم اطمینان به غلبه درش هست، مسیر شهر به طرف مکه یا به طرف بیرون شهر بسته. جمعی که امسال عازم حجن اطمینان دارن اگر لشکری تشکیل بدن، ارتشی، جمعیتی حمله کنن، این راهزنان رو قطاع الطریق رو میتونن از مسیر فراری بدن، راه رو باز کنن، ظن به سلامت هم هست، یعنی اطمینان به غلبه هست، میدونن که غلبه بر این دشمن پیدا میکنن. آیا واجب است در این صورت قتال عدو برای تخلیت و سر یا واجب نیست؟ حضرت امام می فرماین مقاتله برای باز کردن راه واجب نیست و هو الحق. وجهش این است که در سابق به تفصیل بررسی کرده ایم که استطاعت با ارکان خودش شرط وجوب حج است. شرط وجوب لزوم تحصیل نداره. اگه خود به خود زاد و راحله داشت، معونه عیال داشت، تخلیت و سر بود، حج واجب است. در گذشته گفتیم تحصیل ارکان استطاعت واجب نیست، چنانچه زید لازم نیست پول جمع کنه تا استطاعت مالی پیدا کنه، هاکذا تخلیت و سر به هم تحصیلش لازم نیست، لذا شرط وجوب حج رو فاقد است، حجت الاسلام بر او واجب نخواهد. سوال: اگر در این صورت این عمل رو انجام داد و به حج رفت چگونه است؟ پاسخ این است که مقدمات حج درست تحصیلش لازم نیست، مقدمات وجوب، اما اگه به ای نحوین حاصل شد در میقات جامع شرائط شد، حج بر او آن وقت واجب میشه و آن حج مجزی از حجت الاسلام خواهد بود. این فرع اول. فرع دوم رو مطالعه کنید. امام در فرع دوم مطلبی دارن، بعد میگن المسئله لا تخلو من اشکال. مطالعه بکنید تا برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اجبار پول بده یا اجبار کنه؟ اون اهمیت برای حج من نیست، برای خالی نبودن اطراف خانه خداست. او بحث او اصلا ربطی به حج نداره دیگه. اگر آمد و به شکلی شد که کسی اقبال به حج نداشت، اونجا حتی فرد و حاکم میتونه اجبار کنه به حج بره، مخارج از زکات پرداخت کنه، اجبار کنه به قتال عدو. او غیر از حج منه. عدو باعث شده اطراف خانه خدا خالی بمانه، اینجا بر حاکم واجبه، خودش میتونه عدو رو کنار بزنه، مردم رو وادار کنه عدو رو کنار بزنه، نه برای که حج واجب انجام بدن، برای که اطراف خانه خدا خالی نباشه. لذا اگه همونجا عده‌ای بودن حج مستحبی انجام میدادن، همشون اطراف خانه خدا خالی نبود، لازم نیست من تحصیل استطاعت کنم به حج بروم. سوال دیگه گفتید تحصیل مقدمه وقتی شد در این مقدمه